بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی. امیدوارم که هر کجا هستید در پناه خدای بزرگ مهربان باشید. برنامه ماه خدا رو آغاز کردیم، پخش زنده از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف خدمت شما بیننده عزیز هستیم. طاعات عباداتتون قبول باشه انشالله. باز من تکرار میکنم، ایام بسیار زیبایی رو داریم پشت سر میذاریم، داریم نزدیک میشیم به نیمه ماه مبارک رمضان. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جوادی عزیز بودیم، داشتیم صحبت میکردیم که ماه بخشش هست. اگر خدایی نکرده در این ماه عزیز عزیزان خودمون، دوستان خودمون، آشنایان خودمون رو در واقع نبخشیدیم، سعی کنیم نرسیده به نیمه ماه مبارک رمضان دلهامون رو صاف کنیم، از کینه ها انشالله خالی کنیم. انشالله که خدای بزرگ مهربان نظر ویژه‌ای نسبت به ماها در این ماه عزیز داشته باشه، همونجوری که عرض کردیم ماه خودسازی. خدمت شما هستیم و خدمت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر جوادی عزیز، میهمان برنامه ما هستن. باشون سلام علیک میکنیم و میپردازیم به موضوع برنامه امروز ما. استاد عزیز، من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش بود.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب خدمت شما و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولیعصر. انشالله که این شبها و روزها که خیلی داره خوش میگذره، انصافا خیلی خوب داره پیش میره، ما کیف میکنیم. من یه چیزی به ذهنم اومد، دقت کردید شب آخر ماه مبارک همه ما میگیم حیف که گذشت، تا دیر نشده هر کار اون وقت میخوای بکنی همه الان بکن. یعنی قبل از این که ما خیلی زود میرسیم، الان 12 روزش گذشت امروز، تا دیر نشده و تا به اون شب آخر ماه مبارک نرسیدیم و قصه نخوردیم که حیف که گذشت. الان که فرصت داریم شبهاشو قد بزنیم، یه بخشی از شب رو به نماز و عبادت و بر خلوت و گاهی آدم از مثلا خانواده یه خلوتی بر خودش پیدا کنه، واسه کیف داره دیگه. واقعا روز و شبها ما که خیلی کیف میکنیم. خدا روش
الهیش. خیلی خوش اومدید استاد، زنده باشی. دیشب خدمت استاد گرانقدر چند تا سوال ما مطرح کردیم، رسیدیم به سوالی که حقیر پرسیدم از استاد عزیز، اینکه در گذشته در تاریخ که ما میبینیم بعضی از خلفا و بعضی از حکومت‌ها به ظاهر نسبت به دین اسلام و نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام پیروز شدن، پیروز نهایی به ظاهر یا فیزیکی ما عرض بکنیم اینها بودن. استاد عزیز بحثایی رو آغاز کردن و جملاتی بسیار زیبایی رو گفتن که من درخواست میکنم از شما آقای دکتر ادامه بحث رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما که من قبل از ورود بحث اون، یه امروز 12 ماه مبارک رمضان و سال روز ایجاد عقد اخوت هست توسط پیامبر اکرم بین مهاجر و انصار و همه مسلمان ها.
عقد اخوت،
بله، روزی که عقد اخوت خونده شد بین همه مسلمان ها، سال روزش روز 12 ماه مبارک رمضان بود که این در واقع افتخار رو پیامبر اکرم دادن به همه مردم و همه مسلمان ها، مهاجر، انصار، قبیله اوس، خزرج، همه با هم عقد اخوت خوندن، عقد برادری خوندن و یه الفتی و یه مهربانی بین دل و قلب همه مسلمان ها ایجاد شد. یه واقعا همه فکر میکردن همه با هم برادرن و مهمتر از همه اینا پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه با آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه امروز با هم عقد و اخوت خوندن. اینکه پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود که انت اخی فی الدنیا والآخره، با هم عقد اخوت خوندن سال روزش امروز خلاصه برای ما عید بزرگیه و جشن بزرگیه و امیرالمؤمنین مفتخر شدن به برادری پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و این بسیار فضیلت بزرگی است برای امیرالمؤمنین و خیلی آرزو کردن که این افتخار نصیب اونها بشه، ولی خب کی میتونه غیر از امیرالمؤمنین لایق این باشه که برادری و اخوت با پیامبر اکرم داشته باشه.
اصلا روز غدیر نبوده؟ صحبتایی میکردن گفتن روز غدیر هم این اتفاق افتاده؟
نه، اون روز غدیر چیز دیگه است. این که پیامبر اون که روز غدیر هم همه مسلمان ها با هم که اون رو چیز میخونن، عقد و اخوت میخونن، ولی اون وقتی که پیامبر اکرم بین مهاجر و انصار عقد اخوت ایجاد کرد اون غیر از قدیر خمه.
غیر از
آخه وقتی پیامبر اکرم هجرت کردن از مکه به مدینه، خب اهالی مکه و مدینه با هم احساس غریبی میکردن، اونا مهاجر بودن، اینا خون و زندگی داشتن، اهل مکه زندگیشون رو رها کرده بودن، اومده بودن بی خونمون بودن، مردم غریبه بودن. بعد اگر شنیده باشید سالیان درازی بین دو قبیله بزرگ اوس و خزرج مدینه با هم اختلاف بود، با هم جنگ و کشت و کشتار داشتن. پیامبر اکرم به خاطر اینکه اهالی مکه و مدینه احساس قربت نکنن و اوس و خزرج هم همه اون کینه ها و اختلاف هاشون تمام بشه و اینا، اومدن گفتن که همه مردم هر کی میخواد انتخاب کنه و همه با هم دو به دو عقد اخوت بخونیم،
برادر بشن.
و این کارو پیامبر کردن و امیرالمومنین و پیامبر اکرم عقد اخوت خوندن. اون مال امروز 12 ماه مبارک بوده. اون ایده قدیر داستان دیگه ای داره و حکایت جدایی که بله اونجا هم داریم عقد اخوت رو. به هر حال من گفتم شروع بحث من این روز مهم رو تبریک بگم و ما افتخار میکنیم به این که شیعه امیرالمومنین سلام الله علیهم و از مهمترین افتخارات امیرالمومنین اخوتش با پیامبر اکرم صلوات الله علیه اجمعین. پیرامون بحثی که فرمودید، بله ما دیروز بحثی رو شروع کردیم، حالا نمیدونم بینندگان امروز بحث دیروز رو چندن یا نه. من اگر اجازه بدید به اندازه 2-3 دقیقه خلاصه ای از بحث دیروز بگم که ادامهش رو بگیم. ما دیروز عرض کردیم که طبق آیات سوره مبارکه عنکبوت آیه 1 تا حدود 7 آیات ابتدایی این سوره خیلی آیات بسیار قشنگ و پرحرفی است و یه سیر منطقی داره. خدا متعال دیروز در آیه 2، حالا آیه اولش که جزء حروف مقطعه است، بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، آیا مردم خیال میکنن همین که به زبان بگن ما ایمان آوردیم ما دیگه رهاشون میکنیم و اینا برای این حرفشون مورد امتحان و آزمایش قرار نمیگیرن؟
بله
اینجوری نیست. یعنی شما حرف میزنی باید اثبات کنی. عرض کردیم دیروز خدا متعال اجازه نمیده کسی باهاش بازی کنه، به تمسخر بگیره، لقلقه زبان و فقط یه چیزی بگی، حرف زدی به پاشوایی باید هزینهش بدی، باید اثبات کنی که هستی
که هست.
بله. دیگه مفصل توضیح دادیم.
بله.
پس یکی از و این سنت خدا متعاله، نه فقط مال ما، چون آیه بعدش خدا فرمود و لقد فتن الذین من قبلهم، ما قبلیارم اون مورد ابتلا و امتحان و آزمایش قرار میدادیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، صادق و کاذب معلوم شد. یعنی ببین شما ادعا که الان جمع بشون اینجا حرف که همه میزنن، باید اثبات بشه تو این حرف که اینا راست میگن واقعا یا نه دروغ میگن و علکی میگن. کجایی مشخص میشه؟ سر ابتلاها، امتحانها، حوادث در مواضع مختلف، اونجاها که باید از یه بخش هزینه بدن، حالا هزینه حالا یا مادی یا عرض کنم که جونی، ارضی، آبروی، هرچی. اینجا میخواد اثبات کنی که این که میگی هست. این بحث بود که خب تقریبا میتونم مفصل دیروز عرض کردیم. بعد گفتیم که خداوند متعال فرمود آیه بعدش ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون، آیا خیال میکنن کسانی که بد عمل کردن، ظالمین و غاصبین و کسانی که رفتار زشت انجام میدن و میان به زور قدرت و ثروت رو دستشون میگیرن، آیا خیال میکنن ان يسبقونا سبقت میگیرن به ما، جلو میفتن، پیروز میشن؟ بعد خدا فرمود سا اما یحکمون، چه بد قضاوت میکنن. خیال نکن اگر امروز زور پیدا کردی، قدرت پیدا کردی، زدی تو سر یه مظلومی و یه کسی رو زیر دستت رو بهش ظلم کردی برنده داستانی. دیروز بخشی از این آیه رو توضیح دادم، بعد مثال زدم، گفتم شما مثلا تو داستان کربلا الان خیال میکنی پیروز برنده یزید بود یا امام حسین؟
به ظاهر خود معمولی
ظاهرش این بود که بله یزید امام حسین رو کشت و اصحاب و اهل بیت هم کشت و بعد هم مسرور و خانواده رو به اصحاب، یعنی ظاهر داستان چیز قشنگی در نیومد.
بله.
ولی این رو بهش نمیگن پیروزی. پیروزی یعنی این که الان بعد این حدود 1400 سال شما سراغ تمام اون لیدرها و رهبران و بزرگان جریان کربلا رو بگیر. اگه شما به نتیجه رسیدی، نه فکرشون، نه ایدهشون، نه راهشون موجوده، نه قبرشون، نه آثارشون، نه ظاهرشون، نه باطنشون، نه مادیشون، نه معنویشون، باختن باختن رفت. الان شما هیچ کجا از تمام این مردم دنیا باز قبری از یزید ابن معاویه کجاست؟ هیچ که به شما نتونه آدرس بده.
خبر نداره.
قبر عبیدالله کجاست؟ قبر نمیدونم شیم کجاست؟ عمر سعد کجا؟ نه اینکه قبرشون نیست، فکر و طرح و ایده یزید الان کجاست؟ واقعا تفکر یزیدی پیروز شد؟
خیر.
بقا داشت؟ الان بعد از گذشت 1400 سال کی با انتصاب به یزید افتخار میکنه؟ نه الان، خیلی قبلترام همینجور. کی حاضر خودشو بچسبونه به شمر و بگه من افتخار میکنم که مثلا مخلص شمرم؟ این پیروزی تو شما تو کجا میبینی؟ چه شکلی میبینی؟ خب هیچ کس نه اینا رو قبول داره، نه اثری از اینا هست، نه از فکرشون، نه از طرح و ایدهشون، ولی از اون طرف دنیا همه افتخار میکنن نوکر حسین ابن علی باشن. کیف میکنن، میکشن خودشون رو، میمیرن که خودشون رسن به حرم عبدالله سلام الله علیه. قمر بنی هاشم همینجور. الان یزید کو؟ امام حسین کجاست؟ دیگه عرض کردم یه بچه 3 ساله از امام حسین اومده تو کربلا عبور بشه، اسیرم آوردنش، نیومده پادشاهی کنه، اونجا از دنیا رفته. ببین چه عزت و عظمتی داره، کجا نونه که با اون همه قدرت و شوکت به شام و شامات حکومت کردن؟ ولی این بچه 3 ساله الان کجاست؟ 6 ماهه کجاست؟ شهدای کربلا کجا؟ ببینید خیال نکنید اینایی که زور پیدا میکنن اینها برنده داستانن. من امروز میخوام 2 تا بحث بگم، خیلی 2 تا بحث خوبیه و خیلی کلیدی.
بله
آقای سیرتی، من اولی چند تا قانون بگم. من خیلی دوست دارم بینندگان محترم این قوانینی که از قرآن من خدمت شما میگم خیلی خوب بهش توجه کنم. خداوند متعال عالم خلقت رو بر اساس اعداد ریاضی اداره میکنه.
چه جالب.
یعنی چی؟ یعنی ببینید تو ریاضی عدد 5 جاش کجاست؟ بین 4 و 6.
آه از اینجا هست.
خب شما عدد 5 باید جاش بین 4 و 6ه. اگر از اینجا ورش داشتی هیچ کجا نمیتونی جاش بدی.
جاش همونجاست.
یعنی از سر جاش ورش داری 50 رو دستت میمونه، بعد رسوایی به بار میاره. بعد از عدد 0 تا بی نهایت هر کجا بری آخرش باید عدد 5 برگردونی سر جا خودش، برگردونی بین 4 و 6 جا بدی بری دنبال کارت. یعنی ورداشتنش باید رسوایی به بار میاره، هیچ مشکلی از تو حل نمیکنه.
درست.
خب این یه نکته. نکته دیگه این که اینا رو داشته باشید بخوام نتیجه بگیرم. نکته بعد این که خداوند متعال فرمود که تمام اون چه که در این عالم وجود داره خزائنش پیش ماست. این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. اون چه که تو این عالم هست خزانش، خزانه هاش و منابعش پیش ماست و ما هم به قدر معلوم و به اندازه معلوم نازل میکنیم. آقای سیرتی، بینندگان محترم، ماها رزقمون مشخصه،
کامل
از بد و تولد بگیر تا اون وقت جان از این حلقو میاد بیرون، همه چی خزائنش دست ماست و ما هم هر چی به قدر معلوم نازل میکنیم. ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. یا در آیه دیگه خدا فرمود انا کل شیء خلقناه بقدر، ما هر چیز رو با یه اندازه مشخصی خلق کردیم. انا کل شیء، همه چیز رو خلقناه بقدر. قدر یعنی اندازه، اندازه رو مشخص. خب پس با توجه به اون نکته‌ای که اول گفتم که خدا همه چیز رو بر اساس عالم خلقت، بر اساس اعداد ریاضی اداره میکنه، یعنی هر چیزی سر جای خودشه و هر چیزی هم اندازش مشخصه، قدرش معلومه، شما شک نکن اون چه که سهم شماست بیشتر از شما گیرت نمیاد.
چجوری؟
اون مقداری که قدر شماست، قدر منه، قدر مردمه، چه به لحاظ رزق مادی، چه معنوی، چه پست و مقامه، هر چه که هست خدا قدرش مشخص کرده، نه بیشتر از اون گیرت نخواهد آمد، شک نکن، چون ما همه چیز رو به قدر و اندازه نازل کردیم.
بله.
خب نتیجه چی؟ نتیجه این که من میام ظلم میکنم، خیال میکنم اگر حق تو رو بخورم رزقم زیاد میشه، این مثل ورداشتن عدد 5 از سر جاشه.
احسان به شما، آفرین.
چرا عدد 5 رو ور میداری؟ خب این رو دستت باد میکنه، بعد رسوایی به بار میاره،
رسوا میکنه،
بعد با بی‌آبرویی باید عدد 5 رو برگردن سر جاش.
سر جاش، آفرین.
تو قدرت معلومه، اندازه سهم من تو عالم مشخصه، بیشتر از سهم من زیاد خواهی بکنم، حقش تو و اونو بخوام ببرم، این همون جا به جا کردن اعداد ریاضی هست.
بله.
میمونه رو دستت، وقت بعد با رسوایی باید برگردن سر جاش، بعد با آب توبه هی به درگاه خدا بگی غلط کردم دیگه نمیکن تا خدا ببخش. قانون خدا علم تعالی. حالا ما واقعا فرصت نداریم، خیلی دوست دارم برای شما انواع و اقسام مثال ها رو بزنم، برای شما مستاق بیارم که اونی که خدا قدر رو مشخص کرده، آیه است، آیه قرآنه، شما نتونید این حرف رو شک بکنید که خزائن هر چیز نزد ماست و ما به اندازه مشخص نازل میکنیم، هر چیزی هم قدر شما معلوم کرده. بیشتر از قدرت بخوای دست رازی بکنی، میخوری به داستان اعداد ریاضی، میمونه رو دسته.
درست.
نه میخوریش، نه ازش بهره این بری، نه هیچی. فقط نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که تو باید با رسوایی برگردونی سر جاش و تا زمانی که این عدد رو از سر جاش ورداشتی یه جمعی رو با مشکل مواجه کردی.
یه جمعی رو.
بله دیگه.
مفهر. ناقصشون
کردی. ناقص کردی. زدی اعداد ریاضی جارو خالی کردی. من تا 5 تی نکنم به 6 نمیرسم.
بله. بله.
باید 5 تی کنی تا به 6 برسی. تو اومدی ظلم کردی، 5 رو ورداشتی، مختل شده. ریخته به هم. یه جمعی دارن اذیت میشن.
پناه بر خدا.
یه جمعی دارن آزار میبینن از این بی‌انصافی، به این بی‌عدالتی، به این ریخته در هم که بعضی ما درست میکنیم. خب این ریخته و هرهمی رسواییش برای منه، اذیت و آزارش برای
دیگران.
آخر و آخرش چی؟ من که نمیتونم اینو بخورم، چون سهم من نیست، چون قدر من نیست، قدر من مشخصه. من بعد باید با رسوایی برگردم سر جاش، بعد برم از همه اونهایی که با این جا به جایی غلط و بی‌عدالتی من براشون مشکل ایجاد کردم، بیفتم به دست و پا شما که من غلط کردم، من
ببخشید.
چرا میکنی؟
چرا از اول این کار کردی؟
چرا جا به جا میکنی؟ چرا این کار میکنی که هم خودت رسوا بشی، هم عرض کنم که بعد بقیه رو با مشکل مواجه کنی، بقیه رو با چه کنم مواجه کنی؟ خب چرا میکنیم کارو؟ پس خیال نکنی، دوره برمیگم حالا به اول بحث خودمون، خیال نکن اونایی که میبرن میدوزن میخورن فلان بهمان خوردن، نمیتونن بخورن، شک نکن.
فقط... یا زرنگن یا بردن
خیال میکنن
خیال
میکنن. میدونی اشکال بعضی از ماها چیه؟ این که ما تمام ابعاد زندگی سارقین و دزدان و اختلاسگرار رو نمیدونیم. اگه میدونستیم به این آیات ایمان جدی پیدا میکردیم. کسی که اختلاس میکنه نمیتونه بخوره، قدرش یه چیز مشخصیه. از این بحث بگذارم. پس عرضم و خواهشم اینه که به نگاه خیلی خوب دقت کنن که چی گفتیم. خلاصه عالم بر اساس اعداد ریاضی تی میشه. خدا فرمود که وقتی مرگ کسی برسه اذا جا عجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. مرگ کسی برسه ساعت یعنی ساعت ما، یعنی آنی، نه عقب میفته نه جلو میفته،
به موقع ما،
به موقع است. ما مشخص کردیم
پناهور خدا.
رزق و روزی ماها همینجوره. حالا بگم مثلا یه روایت بخونم. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه رفتن مسافرت، تو سفر رسیدن در یه مسجدی، حضرت خواستن نماز بخونن، حضرت یه بنده خدا رو پیدا کرد، حضرت بفرمود که این اسب من رو نگه دار، مرکب من رو، من نماز بخونم بیام. اونم گفت باش. حضرت رفت مسجد نماز بخونه، این بنده خدا نگاه کردید اسب آقا نمیشه به دوزی، منطقه کوچکه خیلی چیزه، دهنه اسب آقا رو وا کرد و فرار کرد. حضرت هم مسجد اومد بیرون، دید اسب ها ولی دهنه اسب نی، این بنده خدا نی. آقا هم خودم این برای شکی میخواییم. رفتن یه مدتی تو بازار گشتن تا بودن، گیدن یکی دهنه اسب خود آقا رو داره میفروشه. حضرت هم به اینجا بودم تو اینا کجا بودی؟ گفت همین مثلا یه ساعتی پیش خریدم. حضرت هم چقدر خریدی؟ گفت 3 درهم. گفت چقدر میفروشی؟ گفت 4 درهم. حضرت 4 درهم دادن، دهنه اسب خودشون رو خریدن. بعد به اطرافیان فرمودن من نیت کرده بودم که از مسجد میام بیرون 4 الی 5 درهم به این آقا مزد کار بدم.
عجب عجب،
بالاخره کاری برای من کرده، من خواستم مزدشو بدم. آورده 5 درهم آقا فروخته، 3 درهم حلال خدارم حرومش کرده، همه چیو زده به هم. بیچاره تو با این کارت از قدر خودت کوتاه اومدی. تو قدرت 4-5 درهم بوده، بعد فکر کردی اینجوری بیشتر میخوری، زدی به هم، دزدی کردی، حرومش هم کردی. این زرنگی های ما تهش این در میاد.
یعنی استاد میفرمایید که در واقع روزیه هم روزیه بوده، ولی خب این حلال و حرام رو ایشون مشخص کرده، میتونست از راه حلال
حلالش کنه از راه حرام کمش هم کرده.
کمش هم کرده.
بله داریم، شما میتونی یه کارایی بکنی به هم بزن کمش بکنی در سایه تلاش خداوند. حالا این بحث مفصل داره، اینم این یه بحث که من خواستم بگم.
بله.
نکته دوم این که یعنی نکته سوم، بحث دیروز با این نکته اول که گفتم، حالا این نکته مشو نکته سوم. خدمت شما عرض کنم که این که شما میبینی خداوند به بعضی از انسان‌های ظالم میدون میده یا مهلت میده، این همه که از سنت‌های خداوند متعال. آی سیرتی، بندگان خدا به درگاه خدا 3 دستن، 3 گروه.
بله.
خدا حفظ کنه قرائتی، من این مثال از ایشون شنیدم. ایشون گفت بعضیا عینک دیدی اینا که عینک دارن، اگه یه لک بیفته رو عینکشون سریع ور میدارن، با یه دست مال کاغذی هو میکنن تمیزش میکنن میره. یعنی لک بیفته رو شیشه عینک زود تمیز میشه، نمیشه بمونه چون چشم اذیت میکنه، آسونم تمیز میشه. یه هو میخواد یه دست مال کاغذی.
درست.
یه وقت ممکنه لک بیفته رو فرش خونه شما، نه از خواهی میکنم رو لباس شما. اگه بیفته رو لباس من، خب حالا ولش کن، حالا میریم خونه، آخر هفته پنجشنبه جمعه خواستیم بشوریم، مثلا اینم میشوریم میشوریم، این مقداری با تأخیر مثلا شما تمیزش میکنی، ولی خب اونجوری دیگه مثلا وایتکس میخواد و از کنم تایت میخواد و چه میدونم مایه لباسشویی میخواد و مشتمال میخواد و آب گرم و ماشین لباسشویی اینا. یه مقداری با تأخیر ولی یه مقداری سخت‌تر.
بله.
ممکنه لک بیفته رو فرش خونه شما. رو فرش که بیفته میگه حالا حالا ولش کن. یه وقتی یه سال دو سال دیگه خواستیم مثلا عید نوروزی وقتی فرش رو بشوریم، اون وقت قدیم رو دیده بودید؟ من دیده بودم فرشا رو می‌انداختن رو نردبون با چوب می‌زدن پشتش که گرد و خاکش بیاد بیرون.
بله.
یا من دیده بودم می‌ذاختن کف خیابون ماشین عروش بره. آقای قرائتی میگه بندگان خدا به درگاه خدا همینجورن. اگه خدا یه بنده رو دوستش داشته باشه، حواس خدا به اون بنده باشه، اگه لک گناه افتاد رو دل و قلبش، خدا سو تمیزش میکنه، چون آسون تمیز میشه، مثل لک رو شیشه عینک. یه هو میخواد یه دستمال کاغذی نمیذاره بمونه. اونا کسانی که بندگاه خوبی هن، برای همین خدا زود باشون همینجا چکار میکنه؟ تصفیه میکنه. یه بنده های اصلا یه مقدار و زحبالشون ناجورتره، یعنی پروندهشون سنگینه، خدا باشون مثل اصلا لباسه رفتار میکنه، گناه مسیحیت که میکنن زود گیر بهشون نمیده، میذاره به مقدار بگذره
یا به موقع،
ولی یا به موقع، ولی خب بعد سخت اونا تطهیر میشن. یه جماعتی هست سنای سیرتی، اینا زحباشون خیلی ناجوره،
یا الله،
اینا وقتی گناه معصیت میکنن خدا گیر به کار اینا نمیده، میگه چیکارش داری؟ ولش کن. اصلا این که شما میبینی خیلی از آدمای گناهکار نیاز به خدا خدا کردن پیدا نمیکنن، به خاطر همینه.
عجب.
چون خدا میگه چیکارش داری؟ تو روایت داریم ما، خدا به ملائکه میگه حاجت ما دنیاییشو زود بهش بدید بره، یه کاری نکنید بیا در خونه من خدا خدا کنه، چون من نمیتونم بنده ما رد کنم، اینو کارشو به من گیر ندید، بذارید بره. اون وقت تا کی کجا؟ حالا من آیهشو بخونم برات. بسم الله الرحمن. خدایا ما رو به این روزگار مبتلا
نکن.
خدا فرمود ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. اینا که اوضاع احوالشون خیلی ناجوره و خرابه، خیال نکنن این مهلتی که ما به اینا میدیم خیره بر اوناست. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم، یعنی مهلتی که ما به اینا میدیم خیر لهم، این خیر نیست برای اینا، انما نملی لهم لیزدادوا اثما. ما به اینا زمان میدیم یک بار بار سنگین کنن، گناه پشت گناه بار کنن. خب من کی گناه پشت گناه بار میکنم؟ زمان که از خدا ببرم. آخه اگه من رفتم در خونه خدا یه ذره ناله کردم که، خدا منو رد نمیکنه که، برای مجبور ببخشه، چون خدا غفاره، خدا غفور و رحیم و ایناست. برای همین بنده هایی که خدا بهشون غضب میکنه، دنیا رو به کامشون میکنه، روزگار رو بر وفق مرادشون میکنه، که اینا کارشون به خدا گیر نکنه.
بله.
که نیان در خونه خدا، اون وقت اینا مهلت پیدا میکنن، میان تا کجا؟ تا اونجا که خدا فرمود ان ربک لبل مرصاد. مرصاد از رصد میاد، رصد خونه شنید، یعنی کمینگا. خدا کمین این بنده ها میکنه،
پناه برخدا،
اون وقت بیچاره میکنه. عرضم جمع کنم تو این بخش. اگر شما ببینی اهل عصیان و گناه یه چهار سباهی قدرت پیدا میکنن، خیال نکن این رو خدا براشون خیر خواسته، این پیروزی برای اینا نی. من دیدم خیلی از ماها مؤمنین میگن بابا این که نه نماز بخونه، نه روزه میگیره، نه دین داره، ببین همه چیش جوره، خونه زندگی بیا برو همه چیش جوره، ما هم که نماز بخونیم هر رو گرفتاریم. بعد آدم اینا رو بدونه خیال از حالا خدا نکرده جسارت نشه، نمیخوام بگم اینا که همه امکانشون جور این ممکن غضب خدا باشه، نه، ولی این رو به ضرس قاطع میگم، اون بنده‌ای که احساس نیاز به ناله و مناجات به درگاه خدا نکنه، خدا داره باهاش اینجوری عمل میکنه، چه وضعش خوب باشه چه وضعش بد باشه، بد باشه. اون وقت نتیجه این میشه که کسانی که ظلم میکنند، کسانی که رفتار سیء میکنند، باز برمیگردن به آیه، ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا، اونایی که رفتار زشت میکنن قدرت و ثروت رو میگیرن دستشون، خیال نکنن به ما سبقت میگیرن، سا اما یحکمون، قضاوت بدیه، عجله نکن، بذار بگذره، خواهید دید که قدرت و ثروت دست کیه، خواهید دید که پیروزی پایانش با کیه، عجله نکن. به این نمیخواد به اینکه امروز سوار بر اسب شدی و داری میتازونی خیال نکنه، عنایت خداست،
بله،
یه چیزای دیگه هم هست. اینم در واقع از من از سه زاویه این سوال شما رو پاسخ دادم.
بسیار زیبا استفاده کردیم،
خواهش میکنم.
پناه میبرم به خدای بزرگ مهربان. واقعا وقتی صحبت از گناه میشه آدم تنش میلرزه دیگه، ولی خب خدا رو شاکریم که ما خدای بخشنده داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای بخشنده، خدایی که میبخشه ما رو، ولی خیلی باید حواسمون به خودمون باشه. بعضی مواقع جدا استاد عزیز دکتر چقدر زیبا بیان کردن، میبینیم بعضیا غرق در نعمتن، غرق در پولن، هیچ مصیبتی، هیچ اشکالی، هیچ خطایی، هیچ گره‌ای تو زندگیشون ایجاد نمیشه. وقتی نگاه میکنیم میگیم ببین خدا چقدر دوستش داره. با صحبت‌های آی دکتر و فرمان پروردگار که کلام خدای بزرگ اینطور نیستش. بعضی مواقع می‌بینیم که یک کوچکترین خطا تو زندگی می‌کنیم چقدر زود پس کله این می‌خوریم، پس گردنی می‌خوریم. آقا حواست باشه، خدا دوستمون داره. مثال آی دکتر عزیز نسبت به اون عینکه، ذره لکه رو عینک دیده میشه سری برمی‌داریم پاک می‌کنیم. خدا رو شاکریم، کاش ما اون لکه عینک باشیم، گناهمون همون اندازه باشه که خدای بزرگ زودتر تمیزمون کنه، پاکمون کنه ان شاء الله. میان برنامه کوتاهی رو ببینیم و برگردیم.
الهی لا تؤدبنی به عقوبتک و لا تمکر بی فی حیلتک من اینا الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطيع تتاو الا به لا الذي احسن استغنى عن عونك برحمتك ولا الذي اساء ترى علىك بلم يرزك خرج عن قدرتك يا رب
توبه اشتباه و
شرمنده تازه قلبم را به راه آورده عادتی فی کربتی دل خسته من جوانی تباه آورده صاحبی فی شدتی من را مرا رو به سوی بار الله آورده
خب بیننده عزیز و سروران گرامی با برنامه ماه خدا خدمت شما هستیم و خدمت جناب آقای دکتر عزیز جناب آقای جوادی صحبت‌های بسیار شیرینشون ما رو به فیض رسوندن. رسیدیم به سوال پایانی تا چند دقیقه رو خدمت شما به خدمت استاد گرانقدر هستیم. سوال رو من خودم رو از اینجا آغاز می‌کنم. اینکه اگر دقت کرده باشیم بعضی ها رو ما می‌بینیم یا خودم رو عرض می‌کنم دوست دارم با توجه به اینکه خیلی جاها از احادیث و از صحبت‌های شیرین از اهل بیت به ما رسیده سعی می‌کنم هدایت بشم، ولی در جامعه یا در بعضی جاها می‌بینم که یک فتنه‌هایی ایجاد میشه توی زندگی آدم که آدم نمی‌تونه تشخیص بده کدوم راه درسته و کدوم راه نادرست. نمی‌دونم برای شما بیننده عزیز ممکن این اتفاق افتاده باشه، یه چیز رو به ظاهر می‌بینی درسته ولی می‌بینی این آقا به فرض مثال اون آقا حرفای متفاوتی رو دارن می‌زنن، هر کدومشون یه راههایی رو دارن به ما حیات میدن، ما نمی‌دونیم این درسته یا اون نادرسته. از استاد جناب آقای دکتر جوادی عزیز می‌پرسم استاد بفرمایید که ما چه کار کنیم. جدا
خدمت شما عرض کنم که خیلی سوال‌های کلیدی و اساسی فکر و اعتقادیه همه ما واقعا چجوری باید باش برخورد کرد. خدمت شما عرض کنم که در ادامه عرض بنده تو بخش قبل من باز اینو تأکید میکنم ها، اون چه که من بهش اصرار دارم اینه بندگان خدایی که یعنی افرادی که احساس نیاز به درگاه خدا نمی کنند و با مناجات با خدا کیف نمی کنند و فکر میکنن امورات زندگیشون داره یه جوری طی میشه که لازم نیست من در خونه خدا برم، اونها آدمای خطرناکی شدن، حتما برگردن یه سری به پرونده خودشون بزنن.
عجب.
معیار این که خدا با یه بنده چجوری داره برخورد میکنه بحث مسائل مالی و اینها نیست. معیار نه که ببینم من در 24 ساعت زندگیم تو هفته زندگیم چقدر محتاجم در خونه خدا برم.
ای جان این زیباست.
یعنی درصد نیازتون به خداوند متعال رو میتونید همون درصد در واقع اشتیاق خدا به شما قرار بدید. چقدر شما احساس نیاز به خدا میکنی؟ چقدر خیال میکنی اگر من نرم با خدا حرف بزنم من یه مناجات نکنم زندگیم لنگه؟ خدا همونقدر بهت عنایت داره.
چه جاله؟
اگر دیدی فاصله داره میفته روزها و هفته ها داره میگذره کیف نمی کنم در خونه خدا، ماه رمضان داره میاد و میره به قبل ماه رمضانم و بعدش فرقی نکردم، شبهای ماه رمضانم داره با شبهای قبل یه جور طی میشه
فرق نه.
این همه جلسات دعا و عبادت و مناجات و عشق و گریه هست من نمیرم، برم کیف نمی کنم، رغبتی ندارم برفتنش. ببینید اگه این حالات رو کسی تو خودش پیدا میکنه طبق آیات و روایات ما حتما یه سری به خودش بزنه، حتما به پزشک روح و معنویت خودش رو نشون بده، حتما بریم یه چکاپ بکنیم خودمون رو. با دیدید ما 6 ماه یه بار یه سال یه بار خیلی ها میایی چکاپ میکنن بالاخره ببینن قندشون نمیدونم چربشون فشارشون چه. گاه گدار قند و خون و فشار روحمونم بسنجیم. واقعا گاه اوقات ما یه بیماری داریم خودمون متوجه نیستیم، علائمش همینه. اگر کسی احساس نیاز به خدا نمی کنه، اگر محرم زونش با غیر محرم زون داره یه جور طی میشه، اگر جلسات دعا نمیره یا میره ولی کیف نمیکنه، اگر با مناجات با خدا لذت نمیبره، اگر با خلوت با خدا حال نمیاد، حالش عوض نمیشه، ای حتما یه کارش عیب داره. و خدا داره اونجوری که عرض کردم داره مهلت رو میده، داره یه کاری میکنه که ازش بی نیاز باشه.
یا حسن بنابر خدا،
این یه شاخصه، یه شاغل و معیاره که من بتونم بفهمم که آیا من مبتلا به امراض معنوی هستم یا نه. ولی اگر ببینی نه، حالت با خدا خوبه، خوشم میاد، دوست دارم جایی وقتایی با خدا خلوت کنم، اشکم خوبه، نالم در خونه خدا خوبه، من اگه با خدا حرف نزنم اصلا یک چیزی گم کردم، اصلا معطلم، اگه این حالو دارید این خوبه، بهش برسید، نگهش دارید، زنده نگهش دارید، احیا کنید. این رو من
استاد شما میفهمین حال خوبه، حال از طریق خودم خوبه یا این نگاه خدا نسبت به منه حال من خوبه؟
از این میتونه بفهم که ارتباط طرفینی.
آها، یعنی خدا هم دوست داره که این حالو بر من ایجاد شده.
تو خدا کسی رو دوستش داشته باشه این حالو بهش میده.
به به.
جناب موسی رفت کوه طور مناجات. خدا به موسی فرمود: موسی، من فلان بنده رو اونچنان عذابش کردم که من خدا بالاتر از این عذاب سلاح ندارم. موسی وحشت کرد.
الله.
خیلی ترسید، اومد رفت گشت زد تو زندگیش، دید نه بعدش هم نیم کسب و کار و خونه و زندگی و مرکب و بیا و برو همه چیش، آخه چه جور عذابی، این که خیلی خوبه که. بار بعد که رفت مناجات کوه طور به خدا گفت: خدایا این بنده که گفتی همه چیش جفت و جور بودا،
به خودش گرفت،
چی کارش کردی، چه جور عذابیه؟ خدا فرمود: جناب موسی، لذت عبادت و مناجات با خودم ازش گرفتم.
الله اکبر.
یک کاریش کردم که احساس نمیکنه نیاز به من داره. این همون چیزی که رواش کردم، ولش کردم به حال خودش.
عجب.
تا کجا خفتش کنه، تا کجا خدا مرصاد، خلاصه کمینگاه خدا کجا میشه دیگه نمیدونم. این همونه که خدا فرمود: ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. همین دعای ابو حمزه امام سجاد علیه السلام بخونید شبها، عبارتهاش آقای امام سجاد همینو به خداوند میگه: یه خدایا چرا من یه جور شدم که هر موقع میخوام خودم رو آماده کنم با تو نماز بخونم یا با تو مناجات کنم، این حال مناجات از من سلب میشه، کسل میشم، بی حال میشم؟ چرا من وقتی میخوام با تو حرف بزنم کیف نمی کنم؟ چرا یه ذره مراسم عبادی، نمازم، دعام یه مختصری طول بکشه خسته میشم، میخوام بودم بزنم بیرون فرار کنم؟ چرا اینجوریم؟ اینا پیداست علائم بیماریه. حتما به خودمون برسیم، نذاریم این طولانی بشه، چون طولانی شدنش بیچاره میکنه. که خدا در قرآن به این اتفاق میگه سنت استدراج. در قرآن خدا فرمود: سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. ما با این بندگان این شکلی به سنت استدراج عمل میکنیم، یعنی درجه به درجه، قدم به قدم، آروم آروم میذاریم پرونده رو سنگین کنه، بعد بغتتن ناگهانی خفتشون میکنیم، بیچارشون میکنیم. این میان برنامه که پخش کردن عبارات آقا امام سجاد علیه السلام همین بود دیگه. اول دعا ابو حمزه خیلی مناسب بود با عرض من: الهی لا تؤدبنی به عقوبتک. خدایا نکنه با عقوبتت بخوای منو ادب کنی. آخه دیدی وقتی میخوان یه بچه رو مثلا تربیتش کنن، یکی از راه‌های تربیت میگه قربون صدقش میرن: عزیزم، قربونت برم، چقدر تو خوبی، اینجوری باش. یکی از راه‌های ادب، یکی از راه‌های ادب و تربیت تشویق: اگه این کارو کردی جایزت میدم، اینو برات میخرم، فلان بهمان. ولی یکی ببینه همه این راه‌ها رو طی کردیم، این بچه ادب نمیشه، اون وقت میگه میزنم تو گوشت، خدایی نکرده میزنم.
پناه بر خدا.
امام سجاد میگه: خدایی نکنه من کارم از قرمون صدقه هات گذشته، نکنه کار من اینجور شده که آغوش مهربانانه توی خدا منو ادب نکرده، تشویق های تو منو ادب نکرده، نکنه اون اومد به پس کله رسیده باشه. لا تو ادبنی به عقوبتک. این پیداست اوضاع من بده. ولا تمکر بی فی حیلتک. خدا نکنه به من مکر کنی. آه خدا با بندش مکر بکنه، بیچاره میکنه بنده رو. چون مکر خدا حتی خیلی معناش خیلی طولانیه توضیحش. ما حالا موضوع بحثمون شرح دعای ابو حمزه نیست که بخوایم بگیم، ولی خلاصه برسیم به حال خودمون. ماه مبارک، زمان رسیدن به این حالاته که مقداری به احوال معنوی برسیم. یا اهل دلی پیدا کنیم خودمون رو بهش عرضه کنیم، بگیم آقا مثلا من این جوری هم خوبه بده چیزیم هست نیست، منو یه بالاخره تستی بکن، یه آزمایشی از من بگیر، من ببینم چمه. این هست خلاصه. باید ببینیم موضوع احوالم خلاصه چه شکلیه. در این که شما فرمودید سوال بعد، بله، حالا با همه موضوع احوال شلوغی و فتنه ها و ابتلاها و آزمایش‌ها، واقعا راه هدایت باز یا بسته؟ آیه سیرتی خداوند متعال در همین آیه سوره مبارکه عنکبوت فرمود من کان یرجو لقاء الله، کسی که امید به این داشته باشه که خدا رو ملاقات کنه. ملاقات خدا نکنه بمیره. کسی که واقعا میخواد ملاقات، یعنی دیدار، یعنی به خدا برسه، یعنی واقعا مسیرش میخواد به لقاء الله منتهی بشه، اگر کسی امیدش دیدار با خدا و رسیدن به واقعیت باشه، ان اجل الله لآت، خدا اون رو برای شما فراهم میکنه. در هیاهو و شلوغی سقیفه خدا فرمود هو السمیع العلیم، او میشنوه صدای بنده ای که طالب هدایت. در هیاهوی شلوغی کربلا خدا صدای بنده هاشو میشنوه، از دل بنده هاشم خبر داره، هم میشنوه هم علیم عالمه، میدونه اگر کسی دنبال واقعیت و هدایت باشه خدا راه هدایت رو
نشونش.
آیه سیرتی ما ادلمون و مبانیمون هیچ گونه ابهام و نقصانی نداره، نه مبهمه نه ناقصه. در حیاهوی امروز در زمان خود ما، در حیاهوی دعوای شیعه و سنی و نمیدونم تکفیری و وهابی و سلفی و داعشی، اگر کسی نخواد بازی کنه و طالب واقعیت باشه، واقعیت مسیرش کاملا روشنه، هیچ پیچ و خمی نداره. اونی که هدایت رو پیدا نمیکنه، نمیخواد که پیدا کنه، ولی هدایت زمینش مسیرش کاملا مشخص.
آفرین.
مثلا من میگم نمونه یکی بگم که حالا حسن ختام عرائض ما به صدیقه طاهره سلام الله علیها باشه، شما کافی تمسک بکنی به منهج و راه صدیقه طاهره سلام الله علیها. حضرت زهرا سلام الله علیها یه شخصیت بین المذاهب و بین المللیه. یعنی چی؟ یعنی شیعه قبولش داره، سنی قبولش داره، تکفیری، داعشی، وهابی، سلفی، همه با هم بر وجوب محبت به صدیقه طاهره و بهشتی بودنش و بزرگواری و عصمتش همه اقرار دارن.
آفرین.
یعنی این مقبولیتی که حضرت زهرا داره بین همه مسلمان‌ها، آقا امیرالمومنین نداره. چون خیلی سنی‌ها امیرالمومنین قبولش
نداره.
وهابی تکفیری امیرالمومنین قبولش
نداره.
ولی همه اینا حضرت زهرا قبول داره. برای همین میگم یه شخصیت بین المللیه که در وجوب محبت و مقبولیتش هیچ کس شک نداره. خب شما که همتون ادعا میکنید ما حضرت زهرا علیها السلام رو به عنوان شاخص و معیار قبول داریم، شما این چند تا بحث رو خدا رحمت کنه علامه امینی رضوان الله تعالی علیه
خدا رحمت
کنه، ایشون وقتی رفت مشرف شد حج، علمای وهابی خیلی تلاش کردن که ایشون رو بیان جلسه باش جلسه بذارن، ایشون زیر بار نمیگرفت، میگفت من نمیخوام بیام. بعد گفت به یه شرط میام که بحث اینا نکنیم، حتی یه دیداری داشته باشه. اونو قبول کردم. مرحوم علامه امین رفت جلسه دور، تا دور رحمه علمای اهل سنت و وهابیت اینا نشسته بودن، مرحوم علامه هم نشست. خب نشستن و بعد هی از گله گوش آه یکی چیزی گفت، اون یکی چیزی گفت، خواسته خواستن مرحوم علامه رو چیکار کنن، تحریک کنن که یه چیزی بگه. اونم نشست که چی نگفت. اما آخر کار که میخواد جلسه بیاد بیرون، گفت همتون گفتید من یه چیز میگم و میرم، شما همتون قبول دارید که صدیقه طاهره سرور زنان اهل بهشته؟ بله. شما قبول دارید که پیغمبر فرمود فاطمه بزعه من پاره تن منه، جگرگوشه منه؟ درسته؟ گفتن آره. گفتن شما قبول دارید که حضرت زهرا از مصادیق آیه تطهیره؟ شک ندارید که کسی هست روی اینا شک داشته باشه؟ گفتن نه.
عجب.
بعد المرمالان گفت فرموده بود که شما میدونید که پیغمبر فرمود من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه، هر کی بمیره و بیعت امام به گردنش نماشه، حالا احادیث مختلف، و در بیعت امامی نباشه به مرگ جاهلیت و کافر مرده، درست این حدیث؟ همه گفتن بله. گفتن خیلی خوب. مرمالان فرمود که میشه به من بگی امام دختر پیغمبر کیه؟
آفرین.
بعد پیغمبر حضرت زهرا امامت چه کسی رو قبول کرد؟ ابوبکر رو؟ هیچکی نگفت. بگیم امام نداشته، پیغمبر فرمود هر کی امام نداشته باشه به مرگ جاهلیت و کافر میمیره. شما همتون میگید حضرت زهرا سیده زنان اهل بهشت دیگه. آقای سیرتی، راه و روش اینقدر روشنه،
آفرین،
اینقدر واضحه، کسی نخواد بازی کنه، نخواد عناد کنه، نخواد ور بره الکی، حقیقت روشنه.
میتونه،
میتونه بس. که خیلی راحت تر اون که شما فکرشو بکنی، اصلا پیچنی، اصلا خم نداره، پیچ و خم نداره. آقای سلال، من چون تخصصم همین بحث شیعه سنی و وهابیته، تو برنامه های مختلف، برنامه های زنده، مثلا ضبط و پخش، همه چی، دنیای اهل سنت رو دعوت کردم، هنوزم دعوت میکنم به همین یه دونه استدلال، بیایید تکلیف رو روشن کنید، یا از حضرت زهرا براءت بجویید و بگید ما قبولش نداریم، یا اگر میگید قبولش داریم تکلیف رو روشن کنید. بالاخره امام دختر پیغمبر بعد پیغمبر کیه؟
آفرین.
یا اثبات کنید علی ابن ابی طالب، یا اثبات کنید ابوبکر. ابوبکر نیست بل اجماع. خب علی ابن ابی طالب، چون بدون امام هم که نمیتونه، اصلا جونش رو برای امیرالمومنین گذاشت.
آفرین.
بدون امام هم که نمیشه باشی، امیر جهنم. به هر یکی از این محظورات رو باید قبول کنید.
تا اینجاش رو استاد قبول دارن، تا اینجاش رو میپذیرن کلام حضرت
بعدش.
به بعدش رو دیگه نما نیست.
خب نمیشه آخه، باید تمومش کن، جمع کنی استدلال.
بله بسیار.
برای همین من عرضم رو جمع کنم، خلاصه اثر شما و بینندگان هم به درد آورد. من خود خواهی میکنم اگر مطالب نمیدونم مفید بود
عالی استاد،
سر تفصیل ها میگذیم ما مدیون شما و برنامه و بینندگان نباشیم. فردا اقامت اصلا حال این که اصلا جواب این که بدم که این همه هزینه رو گذاشتی، حرف حساب نشده
کیف
و حرف خلاصه مطالعه نشده نزدی، ولی خب من واقعا بحث آماده کردم، مطالعه کردم، انشالله که خدا از ما قبول کنه، حرف ببخشید شما. ولی کسی دنبال راه باشه، دنبال حقیقت باشه، اصلا پوشیده نیه، اصلا مخفینی، تو حیاهوی سقیفه و کربلا و همه این شیعه و سنی اینا، راه هدایت بازه، بازه بلا شک بلا شک.
بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد، قربونتون برم، استفاده کردیم از اینکه دعوتمون رو پذیرفتیم.
اختیار دارید، خواهش
می‌کنم، حضور پیدا کردید،
خیلی به ما دعا کنید.
سلامت باشید، محتاجیم به دعای شما. خب بیننده عزیز، یک بار دیگه تکرار میکنیم، همیشه سفیدی بر سیاهی رو سفیده، هر کاری بکنیم سفیدی بر سیاهی همیشه همین تا قیام قیامت سفیده. امیدوارم که ذهنامون رو باز کنیم، واقعیت رو ببینیم و حقیقت رو قبول کنیم، اون هم با جان دل. چرا؟ همه در محضر خداییم. خدای بزرگ از قلب‌های همه ما آگاهه. خودمون رو به سمت این سمت راه بیراهه در واقع نزنیم، خودمون رو گول نزنیم. همه ما در زیر سایه اهل بیت هستیم و خواهیم ماند، چه بخوایم چه نخوایم. لحظات پایانی برنامه هست، لحظات ملکوتی از آن مغرب. خدا رو قسم بدیم به حق اهل بیت پیغمبر، خدایا دعای ما رو بپذیر. خدایا در ماه مبارک رمضان ازت خواهش میکنیم و خاضعانه دعا میکنیم، خواهش میکنیم دعای ما رو بپذیر. اللهم عجل ولیک الفرج الهیم. تا فردا شما میرنده عزیز، خودم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی مدد را خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.